یکی از مسائلی که راجع به علم اقتصاد جالبه اینه که در علم اقتصاد رفتارشناسی جایگاه ارزشمندی داره، به خاطر اینکه اقتصاددان‌ها تا حد زیادی باید سعی کنن رفتار توده‌ها و کلا رفتار انسان‌ها رو و تمایلاتشون رو درک کنن، به خاطر اینکه این یک بخشی از اقتصاد تو میای یک سری نیازها رو متوجه میشی و سعی می‌کنی اونها رو رفع کنی و خصوصا در حال حاضر که خیلی از فعالیت‌های اقتصادی به این صورتی که تو نیاز داری بفهمی که کجا احساس نیاز هست، کجا نیاز هست و اون رو برطرف کنی. و بنابراین داخل قرن 18 هم در قرن 18 اواسط قرن 18 هم اولین ایده هایی بروز کرد که اقتصاددان ها شروع کردن سعی کنن یک ساختار کلی از اقتصاد رو ترسیم کنن و سعی کنن راجع به تمایلات انسان ها بنویسن و اون رو درک کنن، به نوعی بیشتر مورد توجه قرار دادن. و اون موقع زمانی بود که علم روانشناسی هم تا حدی داشت پیشرفت می‌کردن. یکی از ایده هایی که در اون زمان مطرح شد در سال 1750 توسط آقای فرانسوا کونه بود که ایشون یه فرانسوی بود و من امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم. ایشون این ایده رو مطرح کرد که انگیزه پشت اغلب فعالیت های اقتصادی افراد نفع فردیه. و ممکنه این یک جمله خیلی ساده باشه و خب ما بگیم که خب هر کسی این رو میدونه، ولی ایشون داخل کتابی که نوشته بود در اون سال که اشتباه نکنم اسم کتابش هم Economic Table بود و خیلی عمیق‌تر به این موضوع رو بررسی کرده بود که چطور مغز انسان، در واقع مغز خیلی صحبت نمی‌کرد، از تمایلات صحبت می‌کرد که به چه صورت تمایلات انسان به این سمته که سودش رو به حد اکثر برسونه و هزینه ای که میکنه رو به اقلیت برسونه. و بنابراین این ایده ای بود که ایشون در سال 1750 مطرح کرد. و بعد از اون شما میبینی که آقای آدم سمیت نویسنده کتاب Wealth of Nations میاد این ایده رو پیش میگیره و در کتابش تا حد زیادی اطرافش مانور میده. و آقای آدم سمیت میشه گفت که از اولین رفرنس های خیلی قوی رو در اقتصاد نوشت و کتاب ثروت ملل که ایشون نوشته در کشور ما هم ترجمه شده. من نسخه تکست این کتاب رو دانلود کردم و بخشش رو خوندم، همش رو فرصت نکردم، تقریبا 1200 صفحه بود و خیلی زیاده. و از طرفی خیلی از ایده‌های اقتصادی که درش مطرح میکنه همین الان تدریس میشن، بخاطر اینکه آقای آدم سمیت واقعا یکی از روشنفکرای اون زمان بود. این کتاب در سال 1772 اگه اشتباه نکنم 76 چاپ میشه و یکی از برجسته ترین کتاب های حال حاضر ماست و همین در حال حاضر هم هرچند ادیشن های جدیدش اومده ولی به فروش میره و بازار خیلی داغی داره. و بنابراین آقای آدم سمیت این ایده رو پیش گرفت و اون رو به این جهت گسترش داد و اومد گفت که این یکی از جملات معروف آقای آدم سمیت هست که این که ما میتونیم انتظار شام داشته باشیم به خاطر خیرخواهی قصاب یا نانوا نیست، بلکه به خاطر توجه این افراد به منافع فردی خودشونه. و آقای آدم سمیت این مثال رو زده بود برای اینکه سر این موضوع تاکید کنه که انسان‌ها در واقع در ساختار سیاسی سعی می‌کنن، در ساختار اقتصادی به نوعی شکل می‌گیره که هر فردی منفعت خودش رو از منفعت رسوندن به دیگران به دست بیاره. و تقریبا این ایده مرکزی کتاب، اون ایده ای که کتاب حول شکل گرفته و چیزی که اغلب استدلال های آقای آدم سمیت رو اشباع کرده. و چیزی که میخوام از این ازش نتیجه بگیرم و ببرمش به سمت علوم اعصاب تفکریه که در اون زمان راجع به مغز بوده. در اون زمان فکر میشده که مغز یک ماشین مثل یک ماشین حساب عمل میکنه، به این صورت که دائما داره سعی میکنه به طور منطقی یک cold rational thinking داشته باشه و به طور منطقی دائما هزینه ای که میکنه و سودی که به دست میاره رو بسنجه و تصمیم گیری کنه. و حداقل میشه گفت در عرصه های اقتصادی اینطور فرض میشده توسط اقتصاددان ها. و این باور خیلی ارزشمندیه که بشه راجع بهش صحبت کرد. اولیش از اینجا، شاید بعضیا بگن که چرا راجع به باورهایی که در گذشته شکل گرفتن و الان دیگه از بین رفتن باید صحبت کنیم. به نظر من اینها ارزش دارن به خاطر اینکه این دوره گذاری که در علم بوده در زندگی تک تک ما اتفاق میفته، خصوصا افرادی که در بعضی زمینه‌ها قبل از اینکه فکری بکنن مطالعه ای نداشتن، به خاطر اینکه من خودم هم یه چنین چیزهایی رو تجربه کرده بودم. خیلی از اندیشه ها داخل ذهن من شکل گرفتن و بعدش محو شدن. بعدش من متوجه شدم که تمام این اندیشه هایی که من به نوعی یک زمانی باشون کلنجار میرفتم سالیان سال پیش رد شده بودن و اصلا یک عده داشتنش. و اصلا یکی از چیزهای جالب کتاب خوندن اینه که شما میفهمی خیلی از ایده هایی که داشتی در واقع قبلا ایده های بقیه بوده و به عبارتی کتاب خوندن تا حد زیادی غرور تو رو میشکنه. چون ما اگر اطلاعات کمی داشته باشیم میتونیم فکر کنیم خیلی افکار خاص و منحصر به فردی داریم و اون یکی از چیزهایی که خوندن کتابای علمی از شما میگیره این غروره که تقریبا پیچیده ترین و منحصر به فرد ترین افکار تو که فکر میکردی کاملا منحصر به توه سالیان پیش گاهن صده های پیش مال کس دیگه ای بوده و حتی راجبش کتاب ها نوشته شده. چیزی که تو فکر میکردی کاملا مال خودت و کسی دیگه ای حتی مثلا راجب اون مسئله فکر نکرده. برای از این جهت به نظر من حتی ایده های گذشته ارزش بیان شدن دارن و این گذار فکریه که اغلب انسان ها تجربه میکنن. واسه همین صحبت کردن راجب ایده هایی که در گذشته بروز کردن و سپس از بین رفتن ارزش داره. ضمن اینکه از اینکه چرا اون ایده ها بروز کردن، بر اساس چه مشاهداتی اون ایده ها به سر افراد زده شد، این هم میتونه تصوری از شرایط گذشته به ما بده و هم راجع به شناخت افراد در سالهای قبل به ما بگه. یکی این، ولی قبل از اینکه به اینها بپردازم دوست دارم راجع به همین آقای فرانسوا کونه بگم که ایشون یک ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی بوده و من چندان با ایشون آشنا نبودم تا زمانی که این متن رو ازشون مشاهده کردم و بعد فهمیدم که بله هم فیزیکدان بوده و هم ریاضیدان. و یک از چیزایی که یادم افتاد این بود که دقیقا در گذشته شما نگاه میکنیم و میبینی بعضی از انسان ها بودن که در فیلد های علمی خیلی گسترده ای اطلاعات داشتن و چنین افرادی رو در حال حاضر کم میبینیم که در حیطه های علمی مختلفی اطلاعات کسب کرده باشن، که به نظر میاد یکی از عللش تا حد زیادی تخصصی شدن بسیاری از حیطه هاست این بکنه. یعنی اون موقع ها خیلی علم سطحی تر بوده و کسب مثلا علم پزشکی در اون زمان بخش من بخاطر یک سر صدایی که ایجاد شده و اینکه آخوردم مجبور میشم یه تیکر رو حذف کنم و خب ادامش. بله در گذشته شما میدیدی انسان هایی بودن که در فیلد های علمی مختلف اطلاعات زیادی داشتن و چنین چیزهایی رو الان کمتر فکر کنم میبینیم. یکی از عللش اینه که دانش امروز ما تا حد زیادی عمیق تر و تخصصی تر شده و هر فردی نمیتونه بگه یک اقتصاد دانه، بخاطر اینکه اقتصاد امروز خیلی پیچیده تر از گذشته است، علم پزشکی امروز خیلی عمیق تر از علم پزشکی گذشته است و از طرفی یکی از مسائلی که ما میبینیم در حال حاضر اینه که به خاطر اینکه بسیاری از تخصص ها به سمت درآمدزایی میرن، مثلا شما در گذشته اگر ریاضیدان بودی احتمال خیلی کمی داشت که به نوعی به درآمد برسی، ولی در حال حاضر شما اگر ریاضیدان باشی، فیزیکدان باشی و حتی theoretical physicist باشی، یعنی کاری که تئوری ها داشته باشه، این حرفا همچنان شما درآمد خواهی داشت و حد زیادی امکانش هست و ما ساختارهایی داریم که برای فعالیت در هر عرصه علمی به شما ثروت بده. بنابراین تا حد زیادی میشه گفت دنبال علم رفتن یک تمایل مادی هم در حال حاضر تبدیل شده. یعنی خیلی از ماها مطالعات علمیمون رو به چشم یک سرمایه گذاری برای دستیافت‌های مادی آینده می‌بینیم و شاید این میتونه باعث باشه که ما این رفتارهای معنوی علم رو کمتر مشاهده کنیم در حال حاضر و برای افرادی که در حیطه‌های مختلف علم دارن رو کمتر ببینیم. و خب از طرفی هم به نظر من برجسته‌ترین علتش اینه که خب واقعا علوم خیلی تخصصی تر شدن و هر کسی نمیتونه روی خودش اسم مثلا فیزیکدان، اقتصاددان و ریاضیدان بذاره. خب بحث این بود که در گذشته انسان مغز انسان، در واقع اونا خیلی راجع به مغز صحبت میکردن، تمایلات و عمل اون میشه گفت خیلی ها اصلا مغز رو در اون زمان روح فکر فرض میکردن. یعنی بسیاری از فعالیت هایی که مغز انجام میداد رو به روح نسبت میدادن. همینطور که در حال حاضر ما خیلی ها مثلا خواب دیدن رو یک فعالیت مرتبط با روح میدونن، در حالی که خب بسیاری از نوروساینتیست ها این رو مرتبط با عملکرد مغزی و تخلیه شدن های نامتعارف نورون های مغزی میدونن. و خب میدونی این افکار متفاوت در این زمینه هست، میتونیم بگیم کلام های استعاری باعث شده شاید چنین افکاری در زمینه های دیگه بروز کنن و خب من راجع بهش صحبت نمی کنم. چیزی که در گذشته بوده این بوده که مغز انسان مثل یک ماشین حساب فرض می شده و خب این در بین روانشناسا هم خیلی نفوذ داشته، این اندیشه که مغز رو شبیه به یک ماشین حساب داد، بگید بهتره نگیم ماشین حساب، یک حسابگر حساب کنه و بگیم کامپیوتر، یا چرا اینطور گفتمش؟ کامپیوتر، آره، مثل یک کامپیوتر حساب کنه مغز رو. اولین مطلبی که این باور رو رد میکنه توانایی پردازش مغز ماست و قدرت منیپولیت کردن مغز ماست. در واقع میدونیم ما زمانی که داریم فکر میکنیم سعی میکنیم یک سری مفاهیم و یک سری افکار انتزاعی رو در مغزمون منیپولیت میکنیم، دستکاری میکنیم و ظرفیت مغز ما برای انجام این کار بسیار محدوده. یعنی فرض کنید شما میخواید یک تصمیمی بگیرید و یا یعنی اینکه خروجی یک سیستم رو پیش بینی کنید. برای این کار شما نیاز دارید متغیرهای مثلا فرض کنیم 5 یا 10 تا متغیر رو تغییراتشون رو در نظر بگیری و ازشون برایند بگیری. حالا این برایند رو به هر طریقی میتونی بگیری. و تو سعی میکنی این متغیرها رو در کنار هم دیگه تغییرشون رو زیر نظر بگیری. و خب تو نمیتونی این کار انجام بدی. به خاطر اینکه مغز ما تا حد زیادی توجه بسیار محدودی داره و این یکی از سازوکارهای خیلی جالب در مغز ماست و این حتی در اگر میتونیم ما این رفتار مغزی رو به رفتار ریسپتورهای خودمون هم تعمیم بدیم، یعنی تا حد زیادی شما میبینی که حتی عمل کرده چشم ما از یک چنین ساختاری پیروی میکنه، از یک چنین سازوکاری پیروی میکنه که ما چشممون با وجود این که از یک گستره بینایی زیاد اطلاعات دریافت میکنه ولی نقطه ای که بتونه روش تمرکز کنه و ازش اطلاعات بسیار دقیق بگیره بسیار باریکه. اون قسمتی از نور که روی فوبا میفته در چشم فقط اونه که یک تصویر تیز به ما ارائه میده. بنابراین حتی از رسپتورهای خودمون هم که شروع کنیم میبینیم ما درکیاتمون از جهان اطرافمون تا حد زیادی محدوده و نه تنها محدوده، بلکه من میخوام بعداً راجع به این موضوع صحبت کنم که چطور به نظر میاد مغز ما کاری با دریافت اطلاعات صحیح نداره، بلکه بیشتر به دنبال کسب اطلاعاتیه که به نظر میاد با بیشترین افیشنسی بهش کمک میکنن که رفتارش رو شکل بده. یعنی به عبارتی مغز ما براش مهم نیست که ما اطلاعات صحیح دریافت میکنیم، براش مهم اینه که ما اطلاعات کارآمد دریافت کنیم و با اونها ور بره. در صورت یکم منحرف شدم، داشتم اینو میگفتم که مغز ما نمیتونه متغیرهای مختلفی رو در یک زمان خاص، نه کلا بگیم همزمان در نظر بگیره، بنابراین ظرفیت پردازشی کمی داره. و از طرفی این باور بین اقتصاددان‌ها حتی در حال حاضر هم وجود داره که مغز ما حد بسیاری از تصمیماتش رو بر اساس the rule of thumb میگیره، یعنی حالا اون به فارسی برش نگردونیم ولی بگیم اون برایند خیلی تخمینی نادقیق. یعنی مغز ما زمانی که میخواد یک تصمیم بگیره نمیتونه بیاد تمام معیارها رو بسنجه، بلکه فقط اونهایی که برجسته تر هستن رو میسنجه، از یک طرف هم احساساتش رو در نظر میگیره، یک برایند سطحی میگیره و تصمیم میگیره. برای همین و از طرفی تو میتونی کاری کنی که اون احساسات برجسته تر بشن و حتی بچربن به تفکر منطقی فرد، که این میشه اون قسمتی از علم نوروساینس که میشه نورو مارکتینگ و در واقع بخشی از علم نوروساینس که تمرکز اصلیش سر اینه که چی کار کنه که مشتری به لحاظ احساسی برانگیختگی رو احساس کنه که اون رو متمایل کنه به خریدن یک کالا و یا توجه کردن به یک بیلبورد. و این کار رو با آی تریکینگ و مثلا دستگاه FMRI انجام میدن و خب خیلی واقعا هیته قشنگ و جذابیه. اصلا یکی از چیزایی که باعث شده من اینقدر نوروساینس دوست داشته باشم همین رخنه کردنش به علوم دیگه است و دست بردنش در مثلا اقتصاده. یک سری مقالات زیادی در زمینه نورو اکانومیکس نوشته شده و مرکن این مقالات که میان عملکردهای اقتصادی و شکلگیری اقتصاد رو در سطح اعصاب بررسی میکنن و میان به عبارتی اون دیگه فاندمنتال ترین توجیه رو برای یک سری بروز یک سری رفتارهای اقتصادی عذر میخوام اون فاندمنتال ترین توجیه رو، اون بنیادی ترین توجیه رو برای بروز یک سری از رفتارهای اقتصادی بیان میکنن و بررسی میکنن و این فوق العاده هم جذابه، علم خیلی جذابیه. بنابراین اولین ایرادی که به اون باور گذشته در اقتصاد از ذهن انسان وارده اینه که مغز انسان شبیه به یک کامپیوتر عمل نمیکنه. البته در یک سری زمینه ها واقعا میشه گفت مغز انسان شبیه به کامپیوتر عمل میکنه، از نظر دریافت ورودی هاش و سپس دادن خروجی هاش و اینکه چطور اینها رو پردازش میکنه تا حد زیادی شبیه به کامپیوتره. و یکی از چیزای جالبی هم که هست این بود که من یه فکر میکنم حداقل یک سال پیش بود که متوجه شدم که گوگل داره یک کامپیوتر دیولپ میکنه که اسمش رو گذاشته The Quantum Computer و این کامپیوتر گویا میتونه تا حد زیادی شبیه به عمل کرده به خاطر اینکه از قوانین کوانتومی پیروی میکنه، تا حد زیادی میتونه عمل کرده سازه های طبیعی رو در طبیعت بازسازی کنه و خیلی شبیه تر به مغز انسان عمل کنه. به خاطر اینکه میدونید یک سری قوانین کوانتوم هستن که خیلی جالبن، اینکه مثلا من بعدا راجع به این صحبت میکنم سر فرصت، خیلی دارم منحرف میشم. و دومین مسئله ای که به این باور وارد بوده این بوده که میدونید مغز انسان رو شما زمانی که راجبش دارید سعی میکنید بررسیش کنید، یکی از برجسته ترین چیزهایی که ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه اینه که خب مغز انسان از چه داده هایی استفاده میکنه و آیا میتونیم بگیم که مثلا انسان میتونه یک زمانی یک تفکر کاملا منطقی cold و rational داشته باشه، یعنی همون چیزی که اون اقتصادون ها بهش فکر میکردن که انسان در واقع یک زمانی که اقتصاد به میان بیاد یک فرد بسیار منطقی و سرد و عواطف میتونن در تصمیم ما دخالت نداشته باشن. میشه گفت بسیار جاهایی که عواطف دستشون از تصمیمات دور باشه و نتونن دخالت کنن بسیار حیطه‌های محدودیه و حتی افرادی که ادعا میکنن منطقی ترین انسان ها هستن نمیتونن بگن که از عواطفشون برای تصمیم گیری بهره نمیبرن و حتی این احمقانه است که اصلا فردی تلاش کنه این کار رو انجام بده. بخاطر اینکه میدونید همونطور که بهتون گفتم مغز ما از اطلاعات حسی ما، اون رسپتورهای ما بسیار اطلاعات محدودی رو به طور آگاهانه درک میکنن. ما تیزبینیمون به یک نقطه خیلی باریک محدوده ولی گستره دید ما بسیار تقریبا 180 درجه است و خیلی گسترده است و اطلاعاتی که از اون گستره وارد میشه تا حد زیادی توان این رو داره که روی ساختارهای پستر مغز ما تاثیر بذاره. و البته من زمانی که میگم ساختارهای پستر منظورم ساختارهای کهنه‌تره، نه ساختارهایی که ارزش کمی دارن یا چنین داستانهایی، ساختارهایی که قدمت بیشتری دارن، اون لیزرد برین ما و اون دید پریفرال ما میتونه روی اون ساختارها تاثیر بذاره و عواطف ما رو برانگیزه و زمانی که این کار رو انجام میده این برانگیختگی روی تصمیمات ما بهتره تاثیر بذاره، چون که خب تو نمیدونی که چه چیزی رو از زیر نظر گذراندی و حواست بهش نبوده ولی عواطفت این رو درک میکنن که گاهن یک فرد مثلا به یک نفر نگاه میکنه میگه من نمیتونم به این فرد اعتماد کنم یا این فرد من حس بدی میده و زمانی که اینو با خودش میگه اول با خودش ممکنه فکر کنه که خب چرا من دارم اینطور فکر میکنم، یعنی بر اساس چه اطلاعاتی من دارم اینطور فکر میکنم، ولی تو میبینی که مغز حتی میتونه الگوی چین و چروکای صورت یک فرد رو هم برای اینکه یک برایندگیری کنه زیر نظر بگیره. یعنی مغز ما خیلی خوب میتونه درک کنه که به یک فردی میتونه اعتماد کنه یا نه. بعضی از انسان ها واقعا حالتهای صورتشون این احساس رو در شما القا میکنن و نادیده گرفتن این احساس تا حد زیادی ساده انگاریه و اگر یک فرد بگه که من تمام تلاشم اینه که در تمام عرصه ها منطقی فکر کنم داره کار اشتباهی میکنه، به خاطر اینکه حجم زیادی از اطلاعات ما خودشون رو به صورت بروزات احساسی بروز میدن و نادیده گرفتنشون یک نوع از حماقت. و بنابراین من راجع به اون دیدگاه گذشته در اقتصاد دو چیز رو گفتم، یکی اینکه مغز ما تا حد زیادی شبیه به کامپیوتره ولی از طرفی هم بسیار متفاوت از کامپیوتره. و دومیش این که انسان یک cold rational man نیست. اون ایده‌ای که در اون زمان وجود داشته با این کلمه توصیف می شده که homo economicus یا the economical man یا بشر اقتصادی. و این برای توصیف این کاراکتریستیک مغزی ما بوده که بشر یک کامپیوتر سرد و منطقیه. خیلی ممنونم که تا اینجا رو گوش کردید و خیلی دوست دارم اگر نظرتون رو بدونم راجع به حرفایی که زدم و میدونید دوست دارم به اون نتیجه گیری که از حرفام کردین رو بدونم. این برام خیلی ارزشمنده. لطفاً منو در جریان بذارید و ازتون ممنونم مجدد بابت اینکه تا الان گوش کردید.